بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد الله تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعيدا فحشه لينا قوله غائبا منكره حاضرا معروفه مقبلا خيره مدبرا شره خطبه متقين که از خطبه های معروف مولامون آقا امیر المؤمنین ارواحنا فدا هست مورد صحبت بود و عرض می شد که انسان موجودیست بسیار مستعد و ظرفیت وجودیش در مسیر تکامل چنان ترقی کند پیشروی کند که فرشته ها به او افتخار کنند و فرشته ها خدمتگزار او باشند و راحت ترین راه برای رسیدن به این درجه عالی از تکامل این است که نشانه هایی که برای چنین شخصیت هایی در قرآن کریم و بیانات معصومین علیهم السلام هست این نشانه ها را انسان ببیند که این نشانه ها را دارد یا خیر اگر نداشت در صدد تحصیل براید جدی بشود که این نشانه ها را برای خودش به دست آورد و اگر دارد حفظ کند و در تقویتش و ازدیادش بکوشد لذا از برنامه هایی که در این قسمت کمک بسیار مهمی است برای انسان اینه که از همین خطبه متقینی که مورد صحبت بود انسان استفاده کنه این صفتهای برجستگان و شخصیتهای مهم که در بیان شریف آقا هست امیر علیه السلام آمده این نشانه ها رو انسان جدی بگیرد و اینجور نباشد که برخورد هم اگر کرد برخورد با تسامح باشه بلکه به واقع در ارتباط با این نشانه ها رو خودش کار کنه و جدی باشه که اینها رو در خودش تحقق بده که تا تحقق ندهیم نشانه های خوبان و چنین شخصیت ها را، خوندنش، نوشتنش، گفتنش برای ما چندون خاصیت و اثری نخواهد داشت. این جملات معمولی است که گفته میشه و خوب جملاتی است که اشیاء خاصیتشون به تحققشون هست، نه به وجود لفظیشون، نه به وجود کتبیشون، نه به وجود ذهنیشون، بلکه خاصیتشون به تحقق اونهاست در خارج. یعنی مثلا ما اگر با بهترین خطی بنویسیم خورشید، هیچ وقت تاریکی روشن نمیشه. با بهترین صدایی بگوییم خورشید، هیچگاه تاریکی تبدیل به روشنی نمیشه. نه یک خورشید و هزاران خورشید تصور کنیم، هیچگاه فضای تاریک روشن نمیشه. کی فضای تاریک روشن میشه؟ وقتی که خورشید در خارج تحقق پیدا کند. وقتی تحقق پیدا کنه، اون وقتی که فضای تاریک روشن میشه. وجود کتبیش، یعنی بنویسیم، نمیتونه روشن کنه تاریکی رو. وجود لفظیش، یعنی به زبانمون بیاوریم، نیز نمیتواند تاریکی رو روشن کنه. در ذهنمون بپرورانیم، باز چنین خاصیتی رو نداره. وقتی خاصیت داره که وجود خارجی پیدا کنه. این صفاتی هم که میدانیم خوب است، یا میخوانیم خوب است، یا میگوییم خوب است و میتواند انسان را به کمال برساند، اگر خوندنش، نوشتنش، گفتنش مقدمه تحقق دادنش در خودمون باشه خوبه. اما اگر مقدمه تحقق دادنش در خودمون نباشه، خاصیتی نخواهد داد، اثری نخواهد کرد. از این صفاتی که صحبتش شده، صفاتی که صحبتش میشود، اینا رو انسان جا داره روش کار کنه. این نهج البلاغه است و ترجمه شده، ترجمه ها خوبم شده. انسان همین خطبه رو یکی یکی جملاتش رو نگاه کنه. حضرت بفرمان این خوبا کیا هستم، بعد ببینه این صفت رو داره، این صفت رو نداره، روش کار کنه انسان. در جریان زندگی به کار بگیره، عمل کنه، میبیند که خیلی از موارد نمیشود که عمل کنه، یعنی عمل نکرده، ناامید نشه، تصمیمش جدی بگیره که دو مرتبه باز و باز تا موفق بشود به داشتن این صفات. حالا از این صفات هایی که خوندم یکی دو کلمه شو عرض بکنیم، بعد چون در آستانه ولادت پیامبر گرامیمون هستیم و همچنین ولادت با سعادت ششمین وصیشون حضرت صادق علیهم السلام، این چند جمله اگر بشود از این دو شخصیت الهی و عرضتون برسه. حالا یکی دو کلمه ای که عرض کنیم از خطبه، شخصیت های ممتاز متقین از نشانه هاشون یکیش این بود که بعیدن فحشو، یعنی اینها اهل فحاشی نیستن. لینن قوله، گفتارشون گفتاریست با نرمش، با لینت. البته در همه این مسائل می گفتیم یه استثناءاتی هست که خودش محفوظ. این هم صحبتش شد. غائبا منکره، این افراد متقی و به کمال رسیده، اینها کار خلاف از اونها بروز نمیکنه. غایبا منکره، نه اینکه منکرات دارن ولی پنهان میکنن، مقصود این نیست. مقصود اینه که اساسا اهل منکر نیست و منکرش پنهان است، بیشتر مقصود اینه. البته معصوم نیست، ممکنه یه وقت خلافی ازش سر بزنه، اما به طور کلی این چه این است که عکس این کلمه است که بعد فرمودن حاضرن معروف، کارای خوبش همیشه حضور داره، یعنی همیشه کارای خوب از او بروز داره. پس یعنی یک انسان ممتاز انسانی است که داخل زندگی، خارج زندگی، در کسب و کارش، این همیشه وضعیتش به گونه است که بدی از او بروز نمیکنه، بلکه همیشه خوبی از او بروز داره. و اگر انسان تصمیم گرفت و از خداوند متعال کمک خواست، استمداد کرد، خداوند متعال هم کمکش میکنه. اون وقت است که اگر زمین های پیش میاد که نزدیک یک کار ناپسندی از او بروز کنه، ولی با توجه به این که تصمیم گرفته، همون وقت چون تصمیم گرفته به همین مسئله متوجه میشه که این کار که کار شایسته نیست. به طور کلی هم که از خدا خواسته و میخواهد که خدا کمک کنه، خدا کمک میکنه. همونجا جلوی کار شایستهی که به نظرش آمده که انجام بدهد، چه در گفتارش، چه در نگاهش، چه در شنیدش، چه در کارهای دیگرش، همونجا به فضل پروردگار خیشتندار بشه، جلوی خودشو میگیره. و وقتی که زمینه کار خوب پیش میاد مسامحه نمی کنه، اون کار خوب از او بروز میکنه، ظهور پیدا میکنه. غائبا منکره حاضرا معروفه مقبلا خیره، خیرش روی میآورد، یعنی در جهت خیر حرکت میکند. که خب با حرفایی که الان گفتیم با همون حرفا نزدیک دیگه، نزدیک همون حرف هاست، یه همچه وضعیتی داره. مقبلان خیرو میشود تعبیر کرد رو به خیر است، رو به نیکی است، سعیش بر اینه که هی کارهای خیر از او بروز کنه. و مدبران شر رو در ارتباط با کارهای ناپسند، کارهای ناپسند از او هی فاصله میگیره. مد برن شر. خب حالا تا همینجا داشته باشیم و میدونیم که ولادتی که در پیش داریم ولادت شخصیتی است که دو شخصیتی است که هر دو شخصیت بی‌نظیر در جهت تکامل بخشی به انسانها بودن. یک آورنده مکتب وحی و آخرین رسالت، دو ادامه دهنده به این مکتب و تبیین کننده این مکتب پس از پیامبر گرامی آقا حضرت صادق روحی و ارواح العالمین له الفدا، که این دو شخصیت، شخصیت پیامبر اکرم اشرف کائنات، خیلی حرف اشرف کائنات که هممون توجه داریم و مدارک قطعی این مسئله رو میرسوند که پیامبر اکرم اشرف کائناتن، یعنی در خلقت، در تمام هستی، در ارتباط با همه موجودات عالم، هیچ شخصیتی، هیچ موجود عظیمی و عظمت پیامبر گرامی اسلام نیست. یگانه یگانه آقا حضرت صادق علیه السلام هم رتبه بعد، ائمه معصومین مرحله بعد از پیغمبر اکرم. این دو از مهمترین شخصیت ها، بلکه همون تعبیری که اول گفته شد، دو شخصیت بسیار مهم در جهت تربیت افراد و تبیین مطالبی که تکامل بخش است، رستگاری آور است. وجود مقدس پیغمبر اکرمون میدونیم، مبعوث شدن از طرف خداوند متعال و هدف بعثتشون همینه. لذاست که در اون شرایطی که حضرت مبعوث شدن، که همه چیز در هم و بر هم بود و حق در جمع جامعه کاملا مغلوب بود، چه اینکه کسانی که در اون عصر بودن، اونها که اهل دین بودن به عنوان نصرانی ها، یهودی ها، مجوسی ها، به اصطلاح اهل ادیان، اینها اون دینشون دست خورده شده بود، تحریف شده بود، تورات تحریف شده بود، انجیل تحریف شده بود و مجوسی ها هم اساساً در انحراف قرار گرفته بودند. از نظر انحراف، اونهایی که به عنوان دین مطرح بودن، اینها در انحراف بودند و وضعیتشون به هم ریخته و اون اساسی که از سعادت به وسیله حضرت موسی و حضرت عیسی در اختیارشون قرار گرفته بود، اونها در هم و بر هم شده بود. اونهایی هم که اهل دین نبودن، جمعی که اصلاً چنون دور از مسائل علمی و اعتقادی بودن که گویی هیچ خبری نیست و جمعی مادی بودن و می گفتن که خبری نیست اصلا، نه خدایی، نه قیامتی، نه چیزی. جمعی هم که باز اهل علم و دانشی بودن، دانشهایی که در اون عصر بود، دانشهایی بود که در ارتباط با سعادت بخشی نقشی نداشت. قیافه شناس بودن، نسب شناس بودن، کاهن بودن، که خب یه چیزی بالاخره بلد بودن به یک نسبتی در این همه انحرافاشون. در یک وضعیتی پیامبر گرامیمون بعثتشون انجام شد که در وضعیت اون روز همه چیز در هم و بر هم، حق پیدا نمی شد اونچنون که می بایست. بسیار بسیار ضعیف، افراد معدود معدود معدود. اون وقت خداوند متعال به وسیله پیامبر گرامی که مثل 17 ربیع الاولی که عموم محدثین این نظر رو دادن، متولد شدن و بعد از مدتی با گذشت زمانی تا وقتی که مبعوث شدن و در اون گذشت زمان هم فضائل از حضرتش بروز و از همون وقت ولادتشون آثار عظمت ظاهر بود، هم شب ولادت، هم روز ولادت، هم وقت ولادت، اون چه که نوشتند و به تعبیر بزرگان به عنوان سندهای معتبر آمده است، در هستی تا تحولاتی رخ داد به ولادت وجود مقدس حضرت است. و بعد هم که مبعوث شدن اون وقت حقایقی به وسیله حضرتش در اختیار خلق گذاشته شد که یک آیه مربوط به این مطلب رو به عرضتون برسونم که بعد از اینکه درخواستی در این آیات شده مثلا که خدا به اونها به جمعی لطف کند، بعد به اینجا میرسد که از درخواستاشون این بود: وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک قال عذابی اصیب بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شی فساکتبها للذین یتقون و یعطون از زکاه و الذین هم به آیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. حالا همین آیه در سطح ترجمه دقت می‌فرمایید که آثار وجودی پیغمبر اکرم، برنامه وجود مبارکشون اینه که این حقایق تحقق پیدا کنه. اونهایی که به آیات ما ایمان می آورن کیا هستن؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اینا کسانی هستن که تبعیت میکنن از پیامبر گرامی اسلام، پیامبری که امیست، یا به این معنا که یعنی نمی نوشتن، نه این که بلد نبودن که بنویسن، خیر، نمی نوشتن، قرارشون بر نوشتن نبود. یا امی یعنی منسوب به مکه و ام القرا، اونهایی که از این پیامبر تبعیت کنن، کسانی که از این پیامبر پیروی کنند. الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، در اصل خود پیغمبر اکرم اونهایی که نام حضرتش را، خصوصیات حضرتش را، نشانهای حضرتش را میافتند که نوشته شده در تورات، نوشته شده در انجیل، که تورات و انجیل بشارت دهنده به وجود پیامبر گرامی و بعثت حضرت خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. یادم نمی رود که اون سال اولی بود که من رفته بودم تهران برای ماه محرم و به عنوان منبر، و بدون مبالغه حدود 60 سال قبل میشه. سال اول رفته بودیم این کرف آقای مهدویمون اطراف بجنورد، بعد حالا شب شوخی و حرف هم از جهتی، بعد دیدیم اونجا منبر گرفت و ما رو می بردن از این ده به اون ده که منبری ما امسال این بود و فلان و امان این حرفا. گفتیم حالا که گرفته میریم تهران دیگه. تهران هم همینطور شد تو آن الحمدلله. و اون سال اول که من داشتم تو خیابون خراسان می رفتم که اون حدود بود محل اقامت، حدودا یا رفت آمد بعد یکی از شخصیت‌های مهم علمی که ایشون رفته بود تهران روی مسائل مختلف اجتماعی و خب یه آشنایی خیلی دورا دور داشتیم. ایشون خیلی محبت کرد، نه سنشون به من میخورد نه وضعیت دیگر از نظر جهات علمی و امثال داره که چی فوقی این بودن که با من صحف بذارم. من تو خیابون دیدم، خانه ایشان تو همون خیابون خراسان و اونجا بود. ایشان رحبت کرد، سلام علیکم، کجا بودی شما، آمدی کی، آمدی چنین و چنان اول پرسید. ما هم دیگه گفتم که مثلا آمدیم که برم. گفتم خب من دارم میرم دیدن یک مکه‌ای که از مکه برگشته دیگه، چون نزدیک محرم بود از مکه برگشته بودن مکه‌ای ها، دیدن یک مکه‌ای از آقایون بازاری ها، اگه کار نداری با من بیا. بله، گفتم که در خدمتون هستم، شما معبد بکنیم میام. چشم. که تو همین رانیم رام یه چیزه ایشان گفت، چیزه غیر عادی و غیر معمول بود از جهتی، یعنی مسائل اینجور بود. حالا یک شرط بکنم، به نظر تو همین مسیر بودیم یا مثل این مسیر که ایشان گفت. که گفتم خب ازدواج کردی یا نه؟ گفتم بله. بعد که گفتم که با کی ازدواج کردیم، با چه خانواده ای، همین خانواده ای آبین سیستانی ها. بعد گفتن عجب بسیار خوب و چنین و چنان. و بعد گفتن ها بس چند تا داستان برات بگم. یکیش این بود، گفتن که پدر من به مرحوم اسد علی سیستانی، جد آقای سیستانی فعلی، اسمشون علی بوده که ایشان هم اسمشون علی است، جد ایشان هم علی بود و جد ایشان خیلی مورد علاقه پدر من بود و پدرم گاهی که ایشان دعوت میکرد میگفتن که ننه محمود، که حالا زمدن معلوم شد طبعا بعضی میفهمن که کی بوده، گفتن که میگفتن ننه محمود آقا رو گفتن فردا بیان. و اون وقت فردا آبگوشت قرمه سبزی درست کن چون آقا میخواد بیان. ایشانم خب هم کار انجام میشد و سخت علاقه من بودن. گفتن که من به پدرم گفته بودم که برای من کتابایی بخره در فلسفه و عرفان و این مسائل. پدرم میگفت بعضی از آقایون اشکال میکنم که من بخوام این کتابای فلسفی برای تو بخرم، بعضی اشکال میکنم، من تحمل دارم. بعد از چند روز به من گفتش که هرچی میخوا باید میخرم. گفتم چی شد بابا؟ گفته که چنین چنان. گفت بله، من با آقای استدلی گفتم و ایشان این داستان نقل کرد. با آقای استدلی گفتم، ایشان گفتن چند روز صبر کن. بعد از چند روز من گفتن که من از آقا حضرت رضا علیه السلام خواستم که تو منحرف نشی این در جهت این اعتقادات و فهمیدم که حضرت پذیرفتم، لذا حال برور بش بخر رو مشکل بده. این از چیزایی بود که نقل کرد. اما این آمد پیش، اونی که مخواستم اول نقل کنم این بود که گفتن که آمدن خانه ما و مادر هم آبگوشت و قرمه سبزی درست کرده بود و بردم بود شما، که نتیجتاً پدرم سخت ناراحت بود چون روسا آمده بودن اسبا شدن تو صحن کهنه بسته بودن و گنبد رو به توب بسته بودن، اون توب بندی اون جریان. سخت پدرم ناراحت بود که این وضع شده. به ایشان گفت که به آقای مرحوم استنی سیستانی، جد آقای سیستانی، یه گفتم اسمشون علی بوده، گفتش که آقا من خیلی ناراحتم، این اسباشون آوردن تو سهن و توی قلفه ها و چنین و چنان. و ایشان گفتن منم سخت ناراحت بودم، ای تعبیر این مرحومه که به من گفت. و گفتن که مرحوم آقای سیستانی اینجور گفت، اصلاً گفت هر وقت که من در مسئله سخت ناراحت میشم سرمو به سجده میگذارم و متوسل میشم به مادرم حضرت زهرا علیها السلام که این چه وضع است و مطلب معلوم بشه که چه باید کرد و چنین و چنان، و متوسل میشم به بی بی به مادرم حضرت زهرا علیها السلام و این کار کردم و متوسل شدم به حضرت زهرا علیها السلام در حال سجده، معمولا این کار میکردم، این صدا را از مادرم شنیدم که فرمودن که ننه علی اینها سه روز دیگه میرن، با همی تعبیر ننه علی اینها سه روز دیگه میرن و سه روز دیگر هم روزها رفتن، سه روز دیگه رفتن، کلکشون کنده شد. حالا در هر حال گفتم بریم دیدن اون ظاهر مکه، گفتیم چشم خدمتون، تو رامی حرفا صحبت شد. آمدیم رسیدم اونجا، جمعی از محترمین به اصطلاح مهمین بازار بودن، اون شخصیت بازاری مهمی بودن در اقتصادی، و در این بین که جمعی تو اتاق مربوطه بودن و وضع خاصی بود، یک کسی آمد. اون شخص که آمد، آقایی که از مکه برگشته بود و صاحب خانه، به این جناب گفتش که این آقایی که حالا وارد شدن اینجا نشستن، ایشان بزرگ یهودی ها هستن، علمن و مالن، به تعبیر من هم از نظر علمی هم از نظر مالی شخصیت اول یهودی هست. به اونم ایشان معرفی کرد، ایشان از علماء ما هستن، از فضلا هستن، از دانشمندان هستن، معرفی کرد. خب ایشان تو مجلسش که می نشست، یک حالت شوخی تو صحبتشون مزاج زیاد بود. به این یهودی ها گفتن که خب شما آقون یهودی ها از نظر وضع اقتصادی و در پول در آوردن که خیلی زرنگین، حالا ببینم که از نظر علمی هم ایشان گفتن چنین و چنان، در چه وضعیتی هستین. ایشان شروع کرد تیز خوندن، به این جناب یهودی گفتن که هر جا من غلط خوندم بگو. اون یهودی هم تورات حفظ بود و اگر هم درست خوندم که درست خوندم. خوندن ما نمیفهمیدیم که چی میخونن، همونطور عبری خوندن و یهودی هم گوش میداد و بعض جاها یهودی هم میگفت که این درست نیست، غلط خوندیم. یکم صحبتشون میشد، ایشان قبول میکرد که بله من غلط خوندم، تو راست بگی. بعضی از موارد بود به عکس میشد، ایشان باز همونطور که صحبت میکردن اون یهودی قبول میکرد که همون که شما خوندی همون درسته. در این وضع بود، نسبت هم طول هم کشید. بعد گفتن که این آقایون نفهمیدن که ما چی خوندیم، شما چی گوش دادین، اجازه بدین من ترجمه کنم برای این آقایون. گفتش که ترجمه کنین. ایشان ترجمه که کردن، ترجمه بیان اوصاف پیغمبر اکرم و نشانهایی که به خوبی نشان میداد که در آخر الزمان شخصیتی خواهد آمد، مبعوث خواهد شد که چنین است و چنان است و اسمش چیست و خصوصیاتش چیست و اصحابش چگونه هستند و چنین و چنان، به گونه ای بود که هممونی که نشسته بودیم دیدیم تو این عبارت هایی که ایشان خوندن همش نشانه های پیغمبر اکرم و بشارت دادن تورات به آمدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و در این بین یه شخصیت مهمی از شخصیت معروف علمی تهران، اونم آمده بود دیدن اینا، آمد تو جمع. ایشان وارد شد، ایشان که وارد شد جمعیت تکان خورد پا شد. اون یهودیه دیگه به ضرر خودش در حقیقت عمل کرد، سوء استفاده کرد، گفت واعظه میدین مرخص بشن، رفت. و اگه ادامه پیدا میکرد خب ممکن بود به جایی برسه. حالا منظورم این اشاره ای که در این آیه شریفه هست، من این رو به این صورت خودم به اصطلاح برخوردی داشتیم. بین بعض الذین یتبعون الرسول النبی الامی
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، یعنی بشارت با آمدن پیغمبر اکرم در تورات و انجیل به وضوح آمده که خیلیش دستکاری شده، هنوز هم یه چیزای مختصراتی هست. اون وقت این پیامبر گرامی چه میکند؟ برنامه چیست؟ یعمرهم بالمعروف، یعنی برنامه اینه که عرض کردم تکامل بخشی به افراد به جامعه، این هدف پیغمبر اکرم، هدف حضرت صادق علیه السلام. یأمرهم بالمعروف، امرشون میکند این پیامبر به خوبی ها، نهیشون میکند از بدی، به همه خوبی ها خلق را و جامعه انسانی را وادار و از همه بدی ها هم پرهیز دادن. و یحل لهم الطیبات، این سه طیبات رو براشون حلال نمودم، اون چه که پاکیزه است در خوردنی ها در رفتار گوناگون حلال کردن، که بیشتر در ارتباط با همون خوردنی ها به نظر می رسد با کلمه و یحل لهم الطیبات. و یحرم علیهم الخبائث، و خبائث را از مردم برای مردم بیان کردند که اینها جایز نیست انجام بگیرد، اینها درست نیست مورد استفادتون قرار بگیرد، حرام کردند بر اونها خبائث را، امر معروف نهی از منکر، حلال کردن طیبات، تحریم کردن خبائث، این چهار دو مطلب. و یزرع عنهم اسرهم، و چیزهایی که سنگین و مشقتدار و مایه تکلف و گرفتاری است، اینها را باز این پیامبر از دوش خلق برداشته است. و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، و همچنین اون غل و زنجیرها و خرافات و نادرستیها و عقاید انحرافی و افکار نادرست و اون چی که دست و پاشون رو در حقیقت بسته است و اسارت رو برای اونها فراهم کرده است و موجب شده است که از حرکت تکاملی باز بمانند، همه اینها را برای اینها تبیین کرده است، اینها رو دور داشته از اونها. و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، اون وقت فالذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه، اونهایی که ایمان بیاورند به این پیامبر، اونها که ایمان بیارن و از ضروح و هرچه بهتر تعظیم کنن از این پیامبر و نصرت کنن این پیامبر را، و تبع النور الذي انزل الیه، و تبعیت کنن از نوری که نازل شده است با وجود مقدس پیغمبر اکرم، تبعیت کنن از نور نازل با پیغمبر اکرم. وقت در بعضی از روایات به عنوان تعویلش ظاهرش اینه که یعنی همین قرآنی که نازل شده، در روایات هست یعنی تبعیت کنن از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام. و در بعضی از روایات هم تعمیمی که اگر هم نمی بود همچنین انسان استفاده می کرد، فرمودن این نوری که انزل معه، یعنی همه ائمه معصومین که از جمله باز آقا حضرت صادق صلوات الله و سلام الله علیه خب، حالا این آیه شریفی که خوندم هم ارتباط با وجود و مقدس پیغمبر اکرم، هم در ارتباط با ائمه معصومین که از جمله هم آقا حضرت صادق علیه السلام. خواستیم به همین مقدار عرض ادب نسبت به ساحت مقدس این بزرگواران کرده باشیم، و این دو سه جمله هم که از خطبه متقین به عرضتون رسید در ارتباط با حضرت صادق علیه السلام هم
دیگه میدونیم این شخصیت چه شخصیتی که مبهوت کننده است، از هر جهت در ارتباط با اون چه از وجود مقدسشون داریم، در عقاید، در اخلاق، در احکام، در مسائل فردی، در مسائل اجتماعی به گونه است که قابل توصیف نیستن به واقع مشخص. و یه داستانی که من الان میتونم به فضل الهی تو ذهنم هست چیزای زیادی که عرض کنم، اما یک داستان است که من خیلی گفتم مکرر، بعضی از دوستانی هم که از اون وقتی زمانهای دور که خدمتون هستیم هی گفته میشن هم شنیدم، نام شنیدن شرمنده میشم از تکرارش، ولی بس که شیرین هست و خوبه اینه که دلم میخواد که بازم تکرار کنم، ولی هم از سخنانشون هست که الان یه چیز دیگه بگیم، هم از معجزاتشون هست که یه چیز بگیم، و ولی این یه خوبی خاصی داره، الا از عظمتشون و جهات مختلف که فوق اون چه فکر کنیم مهم از حضرتش رسیده، که حالا این دوتشه یکی از بکنم داستانش هم دومیه، این یکی اولی حالا به ذهنم زد که عذیتون بکنم که یه وقتی حضرت صادق علیه السلام پدر بزرگوارتون که به شهادت رسیدن، یه جمعی از اهل سنت آمدن برای تسلیت گفتن، تسلیت گفتن که یکیشون خواست از حضرت باقر علیه السلام خیلی تعریف کرده باشه، گفت آه خدا رحمت کند پدر بزرگوار شما رو، که شخصیتی بودن این شخصیت که وقتی میگفتن قال رسول الله و میگفتن قال رسول الله، پیغمبر چنین فرموده است، کسی اشکال نمیکرد که آه شما که پیغمبر هستم ندیدید که چرا میگید قال رسول الله، اونقدر معتبر بودن که کسی حرف نداشت، ایشون میگن قال رسول الله، نمیگفتن ان فلانن رسول الله. این به عنوان تعریف حضرت باقر علیه السلام گفت، خدای رحمت کند پدر بزرگوارتون را که چنین بودن، وقتی قال رسول الله میگفتن کسی منکر نداشت که مطلب درست است، که آن شما که ندیده ایشان رو ندیده از ایشان چه. اینه که گفتن آه از صادق علیه السلام مکسی کردن، گفتن قال الله تبارک و تعالی، خدا چنین می فرماید که بنده ما مختصر انفاقی در راه خدا می کنه، اون مختصر انفاقش و خداوند متعال بمانند کوهی در وزنه اعمالش میگذاره. آمدم بیرون اینو، آمدم بیرون این جناب که شاخص بود و اون حرف زده بود به رفقاش رو فهمیدید چی شد؟ گفتم چی شد؟ شما یه چیزی گفتی شامید؟ گفتش که نفهمیدی چی شد؟ من گفتم کیست شخصیتی مثل ایشان که بگوید قال رسول الله کسی حرف نداشته باشه، اینقدر معتبرن. ایشان به من خواستم به زمانه تو چی داری میگی؟ ما میگیم قال الله کسی نمیتونه حرف بزنه، و قبول داره که ما میگیم قال الله، خدا چنین فرموده، یعنی ما با خدا در ارتباط بینگونه. و این شخصیت از صادق هست. اونی که میخواستم بگم که زیاد تکرار کردن اینه که یک غلامی بود در اصول کافی هست، مولاش اربابش به اصطلاح مولاش آدم بسیار خشن و رذلی بود و در شام به سر می بود. کم کم اینا صحبتشون درگیر شدن با هم دیگه تو ناراحتی های مختلف زمانهای مختلفی، تصمیم گرفت این اربابش این مولاش بکشه این غلام رو. غلام هم فهمید فکر چیکار کنه، دید هیچ راهی نداره، غلام شیعه بود، فرار کرد و از شام آمد مدینه خدمت از صادق علیه السلام و حضرت عرض کرد که آقا جریان اینه، من غلامی هستم و اربابم چنین و چنان و مرد کشن و رسل و حالا تصمیم بر قتل من اومدم، راهی نداشتم الا که فرار کنم، به شما پناه آوردم و عنایت کنید جریان حل بشه. حضرت هم بودن برگرد و به اربابت بگو که فلانی غلام تو را پناه داده، تو هم او را پناه بده. گفت آقا اونقدر رزده که به این حرفا که شما بگید ما پناهش دادیم و پناه بده و از دست از من برداری، این حرفا نیست. فهمودن همی که بهت گفتن دیگه. خب معتقدم بود و حضرتو گفتش برگشت، اما دل تو دلش نبود در اینی که داره اطاعت میکنه، اما هی ناراحت میشه که چی میشه. یه مقدار که آمد تو را به یک کسی برخورد کرد، که گفتش که تو کی هستی؟ بهش این نگاهی کرد، گفت وجه و که وجه و مقتول، صورت تو نشون میده که انقریب کشته میشه. بیشتر ناراحت بود، گفت دست تو ببینم. دست نگاه کرد، گفت یدو که یدو مقتول، دستت هم نشون میده که انقریب کشته میشه. بالاخره گفت جسدو که جسدو مقتول، قیافه تو کلن که میبینم تو کشته خواهی شد. بیشتر ناراحت شد که حالا حضرت هم گفتن برو، اینم باز تو راه آمده. من گاهی شوخی کردم گفتم مثل که همیرم خود حضرت درست کردن که من آرومش کنم. بعد گفت زبونتو ببینم، زبونش نگاه کرد، گفت برو که زبان تو حامل پیغام است که این پیغام را بر هر سنگ سختی که بگویی برای تو رام خواهد شد، نرم خواهد شد، برو راحت باش. این دیگه قلبش آروم شد. حضرت خواستن آرومش کنن، اینم جور کردن براش که آروم دیگه را افتاد. آمد شام و وارد شد تو تشکیلات اربابشو، تا چشمش به این غلام افتاد مولا و اربابش، گفت به دیگران و غلاماش بگیریدش، عرض دوتر بکشید بشین، فرارم کرده بود بگیریدش و گرفتن. اما دیگه خیالش راحت بود، گفت به این اربابش بسیار خوب، من یه پیغام دارم به تو بگم، بعد بخوای بکشی بکش، هر کام بخوای بکش. گفت باشه، گفت کسی هم نباشه، آره باشه، ما شما تو رو بکشیم مشکل نداریم. خب بگو پیغام تو. گفت من از جا فرار کردم و داستان رو گفت، رفتم خدمت از صادق علیه السلام و الاخر. و حضرت فرمودن که به تو بگم که من غلام تو پناه دادم، تو هم او را پناه بده. تا اینو گفتم، گاهی ائمه رو حرفای معمولی حرف میزنن، یعنی بر اساس کار معمولی پیغام میدن، حرف میزنن، اون دیگه تا چقدر طرف گیرایی داشته باشه، گاهی بر اساس ولایتشون حرف میزنن و قدرت خاصی که نافذ در خلقت است، قدرتی که ان الله اقدرنا علی ما نرید، بر اون اساس کار میکنن. اون وقت دیگه حساب فرق میکنه. تا گفت بهش شروع کرد گریه. عجب، حضرت صادق برای من سلام فرستادن، گفتن غلام تو پناه دادم، شروع کرد گریه گریه. بعد گفتش که این کلید کارها همه دست تو، تمام امور من به دست تو، به اضافه این تازیانه که من با این تازیانه تو رو مکرر زدم، باید با این تازیانه منو بزنی تا من راحت بشم، ولی راحت نمیشم. هرچه اصرار کرد که من گذشتم، هرچی بوده این کار نشود، چنین چنان، گفت هیچ راه دیگه نداره، اگر بخوایی که کار رو به راه بشه همینه، باید منو بزنه با این تازیانه. بالاخره هیچی، تازیانه و کتک ارباب و نتیجتا اوضاعم شد آروم. وقتی اراده بکنم و اینه، یعنی شخصیت، چنین شخصیت است آه صادق علیه السلام، اون وقت یک دنیا و درس و مسائل مختلفی که همش سعادت بخش و سعادت بخش که جانمون به قربانشون باد، که گاهیم اینم خیلی چیزی عجیبی سجاعتی می اومدم خدمت حضرت گاهی چند نفر می اومدن و به لسانهای مختلف. کسی گفت وقتی وارد شدیم خدمت حضرت هندی بود، رومی بود، کجایی بود، کجایی بود، زبون مختلف، لغات مختلف، و هر کدوم سوالمون کردیم، سوالمون کردیم و حضرت یه چیزی فرمودن. بعد ما آمدیم بیرون دیگه، هر کدوم هم جوابمون گرفته بودیم و هم گفتیم چی شد، ما هر کدوم یه سوالی کردیم، بعد هم ایشان یه جوابی دادن و با یک عبارتی که فرمودن همشون فهمیده بودن جوابشون، همشون مطلب گرفته بودن. آوری و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. پس بنابراین این بزرگواران شخصیت اینه، به شکرانه اعتقاد به رسالت و به ولایت معصومین علیهم السلام بسیار بجاست که به شکر این که چنین شخصیت هایی رو شناختیم که مایه افتخار، هرچه بیشتر شخصیت های مهم علمی دقیق بررسی کنن در عالم جمع بشن برای شناخت شخصیت های بی نظیر، اگر کمی انصاف داشته باشن و بررسی در کار باشه، همشون در مقابل این شخصیت ها حال خضوع و خشوع و این شئی این است که باید چنین باشه، از مرز کفر تا مرز ایمان همه خاضع و خاشع در پیشگاه این بزرگواران. ولی خب جنایت هایی که جانی ها کردن اونها بسیار مایه تأثیر که معلوم. حالا من دیگه به خاطر همین که فردا شب شب میلاد هست، از اینکه مرثیه بکنم صرف نظر میکنم، برای اینکه خداوند متعال هممون را هرچه بیشتر و بهتر از برنامه های دین و دیه بهتر بهرمندمون بفرماید، نثار ارواح همه گذشتگان صلوات و رحمت کنید.